حمایت دولت و در واقع سازکاری که حالا در بازار بورس بوده که اشاره کردن بخی به حساب هم به اصطلاح کارشناسان محترم اشاره کردن و واقعا هم درسته، باعث شد که در واقع الان ما وضعیتی رو پیدا بکنیم، نه اینکه بخوان سرمایه‌گذاری کنن در بورس، میخوان اصلا فرار کنن. من اکثر کسانی رو که در بورس سرمایه‌گذاری کردم، مخصوصا خرده پاها و متوسط ها، اینا فقط دنبال فرصتی هستن که بتونن از این وضعیت نجات پیدا کنن، احساس میکنن که توی چاله ای افتادن که از این چاله راه فراری نیست. البته من معتقد نیستم که راه نجاتی برای بورس نیست، بلکه معتقدم حتی در میان مدت میشه کارایی کرد. بانک مرکزی مخصوصا میتونه با تزریق پول بخش عمده ای از این در واقع فروش ها رو جمع بکنه، به اضافه این که با اعمال سیاست های منطقی تر و البته با ایجاد ثبات در تصمیم گیری ها و منع سازمان بورس در دخالت های نابجا در بورس و قیمت گذاری و تعیین نمیدونم کرانه بالا و پایین و اینها، ما تنظیم زیادی میتونیم فضا رو برای اینکه این بورس یه مقدار منطقی تر بشه فراهم بکنیم. و به اضافه اینکه بحث اینکه بخش عمده ای از این نقدینگی که در حوزه بانک ها الان به صورت مازاد پسنداز ما الان باش مواجه هستیم، اینا رو باید هدایت بکنن به سمت بازار و بورس که متاسفانه سیستم بانکی به دلیل این که دنبال عمل کرده خودش هست، فقط خواهد بگیم من مثلا تورم رو تونستم تو 40% حفظ کنم، حالا فرق 40% و 50% خیلی فرقی نداره. به این مناسبت اینها اون همکاری لازم رو که بخوان به بورس کمک کنن متاسفانه نکردن. خود همین بانک ها چون کاملا آگاهی و اطلاع داشتن که این بازار بازار موقتی، به موقع بیرون کشتن از سیستم بازار و این وضعیت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگر اجازه به من بفرمایید، سرکار خانم دکتر محدثه فریدون، رئیس اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی سازمان بورس، روی خط ارتباطیمون هستن. خانم دکتر فریدون
عزیز، من خداحافظی می‌کنم اگر اجازه.
متشکرم، خیلی ممنون از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم آقای دکتر موسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. متشکرم. سرکار خانم دکتر فریدون، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
متشکرم. ببینید، حالا همونطور که احتمالاً برنامه ما رو اگر گوش میکردی، دوستان خب به هر حال انتقاداتی داشتن، ولی خب دولت توی حوزه بورس یه کارهایی رو هم داره انجام میده و واردش داره میشه. بهتر اینه که از زبان حضرت عالی بشنویم و بعد اگر هم دوستان سوالاتی داشتن که از حضرت عالی مطرح کنن. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم، عرض ادب دارم. در خصوص بحث کانون سهامداران حقیقی که در حال حاضر فرایند تأسیس و راه اندازیش در سازمان پیگیری میشه، یک سری ظرفیت های قانونی هست که در واقع ابتکار عملش در قانون بوده، از ابتدا ظرفیت قانونیش موجوده. بند 5 ماده 1 به صراحت به کانون سرمایه‌گذاران اشاره کرده و در خصوص در واقع روند تأسیس و تشکیلش هم قانون مسکوت نبوده. در وظایف سازمان ماده 5 قانون بازار و راه بهادار که مصوبه آذر 84 هست، در بند 6 در خصوص صدور مجوز تأسیس هر گونه کانون، در واقع اینو از وظایف هیئت مدیره سازمان برشمرده. در بند بعدی بند 7 تصویب اساسنامه کانون ها رو جز وظایف هیئت مدیره سازمان در واقع برشمرده. و همچنین در خصوص فرایند تشکیل این کانون ما دستورالعملی داریم، در خصوص دستورالعمل تشکیل و ثبت کانون‌های فعال در بازار اوراق بهادار، که در واقع تأسیس این کانون طبق همین دستورالعمل و بر اساس همین مفاد قانونی خواهد بود، با لحاظ در واقع ملاحظات سیاسی و قانونی موجود.
خیلی متشکرم. همراه ما باشین آقای سید روح الله میرسانی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس. سلام قربان.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای میرسانی. هول و هوش سرمایه گذاران و سرمایه داران و سهامداران ما که میان توی کارگزاری ها و کارهای خودشون رو میخوان انجام بدن، یه ذره فکر میکنم شما شاید از زبان اونها بیشتر بتونید نکاتی رو بگید، ضمن اینه که شما از بالاخره از اون طرف هم موارد رو میدانید که میتونید اعلام بکنید، ولی بیشتر میخوام از زبان سهامداران نکاتی رو که مد نظر دارن توی این اوضاع احوال بورس خواهش میکنم بفرمایید.
منظورتون دقیق متوجه نشدم، یعنی سهامداران به چه نکاتی توجه بکنن؟
به چه نکاتی رو چه نکاتی رو مد نظر دارن با توجه به مسائل و روند نزولی بورس که وجود داره؟
خب طبیعتاً سرمایه‌گذاری وقتی برای سرمایه‌گذاری اقدام میکنه، چیزی که مطلوبش هست کسب بازدهی، یعنی سرمایه گذار به دنبال اینه که بازده مناسب و مورد انتظار خودش رو کسب بکنه. طبیعتاً وقتی روند بازار به نوعی نزولی باشه، ممکنه سرمایه گذاری امکان رو پیدا نکنه که بازده مورد انتظارش رو کسب بکنه و نارضایتی هایی برای اون به وجود بیاد. اما از طرف دیگر هم طبیعی جزء ذات بازاره، هم بازار سرمایه و هم سایر بازارها، شما در بازار ارز هم اینو میبینید که همیشه سرمایه گذاران بازده کسب نمی کنند. در بازار طلا و سکه هم این رو شاهد هستید و همچنین در بازار بورس، که خب بالاخره این بازارها دائما نوساناتی رو دارن و همین نوسانات باعث میشه که بازده بیش از بازده بدون ریسک سرمایه گذاران کسب بکنند. بنابراین این نوسانات همیشه به نفع برخی از سرمایه گذاران تموم میشه و به ضرر برخی دیگر، و این جزء قواعد بازی سرمایه گذاریه به نوعی. بنابراین بازار دوران رکود داره، دوران رونق داره، و توجه باید داشته باشن سرمایه گذاران محترم که همیشه در بازارهای مختلفی که سرمایه گذاری میکنن لزوماً با کسب بازده مورد انتظارشون بیرون نمیان و برخی از مواقع ممکنه بازیان مواجه بشن.
متشکرم آقای میرسانه ای. آقای پولا یک نکته ای داشتیم شما؟
بله، من البته
از هر دو بزرگوار اگر آقای دکتر شما هم سوالی داشتین بفرمایید. بله بفرمایید.
کاملا موافقم با حرف ایشون که بازار سرمایه ذاتش همینه، یک عده بازندن یک عده برنده هستن، ولی هیچ جای دنیا هم دولت نمیاد اینجوری تشویق کنه بگه نرید طلا بخرید، نرید جای دیگه سرمایه گذاری بکنید، فقط بیاین در بازار سرمایه سرمایه گذاری بکنید. من کاملا موافقم بازار سرمایه ذاتش اینه، ولی هیچ جای دنیا به این سبکی که الان ما تو این یک سال اخیر داریم میبینیم در بازار سرمایه برای جذب نقدینگی از این ابزار بهره نمیبرن. این یکی از نکاتی بود که میخواستم بگم. و در مورد ریزش بازار سرمایه هم بله کاملا جزء ذاتش هست، ولی دیگه با توجه به پارامترهای دیگه ای که ما میذاریم کنار هم میگیم این ریزش دیگه بیش از اینش دیگه غیر طبیعیه. شما الان بازارهای جهانی رو مگه نگاه بکنید، امروز نگاهی انداختم 40-50% تو حوزه پتروشیمی به قول دکتر ما رشد داشتیم، ولی شما الان پالایشی رو نگاه بکنید در ایران که اینا معلومه مشخص دستوریه. ما منظورمون اینه، نه ذات بازار رو. شاید دیگه مردم متوجه شدن ذات بازار سرمایه به چه صورت.
ببینید شاید اینجا یکی از این مصوبه سران سه قوه که شامل 10 بند میشه بله. گفته شده که از قیمتگذاری دستوری بایستی جلوگیری بشه، ولی در همون زمان شما میبینید که به یک باره وزارت نیرو اعلام میکنه که قیمت برق هر کیلووات ساعت برق تحویلی به صنایع انرژی بر که شامل فولاد هست، سیمان هست، آلومینیوم هست، به یک باره 8 برابر افزایش پیدا میکنه. این رو شما در کجا میبینید و چگونه انتظار دارید که در چنین شرایطی چرخ اقتصاد بچرخه؟ الان شما تصور بفرمایید ما در یک اقدامی وزیر نفتمون که من بارها این رو گفتم نوشتم، یک کسیست که مخالف با صنایع پایین دستی نفت است. شما ببینید که 2 میلیارد دلار توی این دوره‌ای که ارز توی کشور نبوده هزینه شده که نفت غرب کارون رو بردارن ببرن جاسک. کسی هم نیست که بپرسه که آیا در طول این مسیر 1000 خورده کیلومتری اگر شما منظورتون ایجاد امنیته، اصلا میشه امنیت ایجاد کرد؟ ولی به هر حال یک بار آمد آقای زنگنه اعلام کرد که ما گاز طبیعی تحویلی به واحدهای پتروشیمی خودمون رو بایستی افزایش بدیم. این رو افزایش دادن در مجلس شورای اسلامی به 13 سنت. 13 سنت. بعد دیدن که 13 سنت که موجب سقوط شدید قیمت سهام شرکت‌های پتروشیمی شده، این رو به 8 سنت کاهش دادن. ولی همین 8 سنت تقریبا 3.5 برابر میانگین قیمت گاز طبیعی خوراک مورد نیاز واحدهای پتروشیمی است.
متشکرم آقای حاجی دلیگانی. چنین شرایطی شما بفهمید آقای دکتر. آقای حاجی دلیگانی نماینده محترم مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. عرض سلام دارم قربان.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
متشکرم. ما تو حیطه قوانینی و بحث بورس و بحث افزایش قیمت‌ها الان یه نکته رو آقای دکتر آرمان داشتن بهش اشاره می‌کردن، از اینکه به هر حال اون مسببه گرفتن برای افزایش قیمت روی 13 سنت و عملاً حالا منظور بیشتر به صورت کلی می‌خوایم این رو در واقع از حضرت عالی شنونده باشیم که شما فکر می‌کنید که این مباحث و سیاست‌های دستوری وقتی که روی بورس داره به این حالت اثر خودش رو میذاره و به صورت اینکه روی بازار در واقع به صورت کلی، ما آیا واقعا تو حوزه قوانینی نباید یه مقدار دقتمون رو بیشتر بکنیم، کارشناسی بیشتری بکنیم و بتونیم این موارد رو کنترل کنیم که یه موقع خود اونها باعث اتفاقاتی نشه و احیانا اون مسببه در واقع سرانست قوه بابت اینکه عدم افزایش باشه توی قیمت‌ها و قیمت‌ها مشخص باشه این اتفاق هم جاری نشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بحث بورس یک بحث در جای خودش قابل صحبت و گفتگو هست، چون الان هم به من راجع بورس
آره نه یه مثال بود این موضوع آقای حاجی دلیگانی،
ولی و نه آخه این مثال خیلی بحثش متفاوت. یکی هم بحث قیمت گازه. قیمت گاز رو مجلس به این نیت اومد گفت که بایستی اصلاح بشه که واحدهای بزرگی مثل فولاد مبارک اصفهان، مثل ذوب‌آهن اصفهان، مثل دیگر فولاد خوزستان، فولادها و واحدهای بزرگی که اینها دارن و کارخانه‌های سیمان
بله
از گاز ارزان قیمت استفاده می‌کنن، از دیگر به اصطلاح حامل‌های انرژی در این کشور استفاده میکنند با قیمت یارانه ای، اما محصول خودشون رو دارن بالاتر از قیمت جهانی به فروش میرسونند. خب یک ظلم دو طرفه به مردم ایرانه. گاز مال همه مردم ایرانه، آب مال همه مردم ایرانه. خب اون برق ارزانی که از به واسه سوخت گاز تولید میشه و غیره مال همه مردم ایرانه. چطور ما نماینده مردم باشیم ببینیم که اون کارخونه دار بزرگ کاری به این کارگاه کوچیک اینا ندارم، اون واحد بزرگ رو میگم، یا پتروشیمی ها اینا خوراکشون رو، خوراک گازشون رو یه دوم یک سوم قیمت جهانی دریافت کنن حتی کمتر، و اون وقت محصولشون رو
ببین بدون آمار و ارقام همینجوری روی هوا شما میگید که سوبسید دارن میدن روی قیمت گاز.
بله. بله.
آیا شما میدونید که حداقل این رو خیلی راحت شما میتونید مراجعه کنید؟
مردم دارن
میشنوند. آقای حاجی دلیگانی من بله. فرموش شما رو قبول دارم، آقای دکترم بله. درست میفهم، فقط من میخوام برای اینکه این مقدار بحث برنامه به بورس بره اون یه مثال بود، ولی آقای حاجی دلیگانی توضیح بله. دادن. برگردیم یه مقدار
خب ببینید این مسئله این که اولا در اقتصاد، در علم اقتصاد حمایت از تولید رانت خوانده نمیشود. ببینید ریکاردو یکی از نظریه پرداز علم اقتصاد هست که روی زندگی نوع بشر تأثیر گذاشته. اون میگوید که خودکفایی در همه زمینه ها پیامدی جز فقر مطلق به دنبال نداره. کشورها بایستی در زمینه هایی که دارای مزایای نسبی در ایران گاز طبیعی مزایای مطلقه.
آقای دلیگانی هم فرمیشون بفرمین. آقای دلیگانی بفرمین.
آقای اقتصاددان این حکم کلی دادن این برای ایران جامعه عمل نمیتونه بکشونه. شما فردام شما دیدگاه سازمان برنامه رو دارید، که میگه آقا گندم صرف اقتصادی نداره در ایران تولید بشه، پس بنابراین وارد بکنیم. بعد اون آمریکای استکبار هم میاد تحریم میکنه، مردم ایران باید چی بخورن که نمیتونن گندم داشته باشن؟ این دیدگاه های نادرستی هست، جامعه نگر نیست. لذا ببینید بنده را الان همین الان زنگ زدن، یعنی اولین زنگی هست، نه قبلا به من گفتن که آماده باشم، همین الان زنگ زدن. منم که به جهت بحث بورسی که گفتن اومدم روی
در خدمتیم آقای حاجی دلیگانی.
الان اومدن یه بحث دیگری،
نه موضوع چون موضوع قانونی بود نه. آقای حاجی دلیگانی فرمود شما درسته،
بله. ما اتفاقا نه فقط ما توی قانون بودجه اومدیم، اتفاقا همه حامل های انرژی که داره الان ارزان توزیع میشه ده میخواستیم به صلاح برداریم. چه شما آقای اقتصاددان میدونید سال 98 900,000,000,000,000 تومان، این عدد ارقامی که شما دوست داشتی برات بگم، سازمان برنامه اعلام میکنه که عددی است که به عنوان یارانه پنهان توزیع شده. و میدونه آقای اقتصاددان که دهک‌های بالا، دهک دوم بیش دهم بیشترین دریافت رو از این حامل‌های پنهان دارن و اونهایی که دهک پایین هستن کمترین دریافت رو از این عدد دارن. و سال 1397 هم 830,000,000,000 تومان اینطوری. و اینه که فاصله فقر و غنا رو درست میکنه.
متشکرم آقای ارزان، کاملا فرمای شما درسته، چون مواردی که شما بفرمایید دقیقا همون مواردی هست که به صورت آماری هست و اتفاقا ما هیچ بحثی رو روی این موضوعات نداریم، ولی حضرت عالی که اشاره کردین ما به دیده منت قبول کردیم. من خواهشم این هست، برای اینکه چون بحث قوانین شد ما اومدیم مثال رو از اون زاویه بزنیم، ولی بحثش شد، من فکر می‌کنم اگر اجازه بفرمایید بنز کفایت روی موضوع صحبت شده و اگر شرایط مهیا بود رو موضوع وارد خواهیم شد. من خواهشم از حضرت عالی این هست، به این موضوع اشاره بفرمایید که ببینید بورس ما با مشکلات فراوانی روبروس و با توجه به نکاتی که کارشناسان حاضر در برنامه هم گفتن، دولت توی این زمینه با توجه به اون سیاست‌ها و در واقع مواردی که توی اقتصاد دستوری هم داره کارهای خودش رو به اون صورت انجام میده، توی بورس هم داره به همین منوال طی میشه. من خواهشم اینه که حضرت عالی از این زاویه فقط برای ما کامل کنید این موضوع رو که ما چطور باید از این روند نزولی برون رفت داشته باشیم با توجه به مسائل قانونی که بیاد به کمک بحث بورس ما.
ببینید در بحث بورس آنچه که اتفاق افتاده همونطور که فرمودید اون دخالت های بی جایی هست که دولت و شورای عالی بورس
بله.
و مدیریت بورس در بورس انجام دادن و حال و روز بورس رو به اینجا رسوندن که 130,000,000,000 تومان بر اساس یک بررسی دقیق از جیب در واقع افرادی که سهامدار خرد بودند به جیب چند واحد حقوقی، چندین یا شاید بگم چند ده واحد حقوقی یا افراد حقیقی خاص وارد شده. ما این رو اتفاقا الان داریم قانون گذاری میکنیم و قوه قضاییه رو داریم مکلف میکنیم. الان طرح بنده رو دادم، امضا هم شده،
بله.
همین روزهای آینده تحویل هیئت رئیسه خواهد شد که داریم دولت رو مکلف میکنیم اینها رو بایستی محاسبه بکنه. ببینید با این کار دستوری، با این سوء مدیریتی که در دولت اتفاق افتاده، در بورس اتفاق افتاده، چه کسانی ضرر کردن، میزان ضررشون رو مشخص بکنه و این پول کجا رفته، مقصد پول رو هم پیدا بکنن. و به قوه قضاییه هم داریم تکلیف میکنیم که شما مکلفید این منابع رو برگردونید به جیب کسانی که این ضررها رو کردن.
دیدم. آیا فکر میکنید آقای حاجی دلیگانی، عذرخواهی میکنم، این بحث کانون سهامداران حقیقی فکر میکنید کمک میکنه به این موضوع؟ قانون تشکیل قانون سهامداران حقیقی کمک میکنه به این موضوع برای اینکه
قانونی
که به حال تو سازمان بورس
ببینید اونایی که تو قالب سهام عدالت هست رو میفرمان یا نه یا غیر از اون؟
نه، سهامداران حقیقی همه داخلش میشن دیگه، مطمئنا حقوقی ها داخلش
میشن. طبیعتاً اگر تشکلی برای اینکه همگرا باشند و مدافع حقوق به اصطلاح سهامداران خرد بشه، کار بسیار درستی است و این رو ما حمایت می‌کنیم. اما اون کاری که در خصوص سهامداران سهام عدالت انتخاباتی که الان داشت برگزار میشد اون رو روند شما درست
نه اون که اصلا واقعا یه مسئله که ما تو برنامه های دیگه هم خیلی رو صحبت کردیم.
ولی اینی که بالاخره مجموعه صنفی شکل بگیره از شامل افراد خرد حقیقی که سهام خرد دارن و بتونن مدافع باشن، ما هم حامی هستیم و حرف اونها رو میتونیم پیگیر باشیم.
بسیار متشکرم. پیشاپیش عید رو هم بهتون تبریک میگم. میدفعید تو آقای آزادگانی خیلی خوشحال شدیم از اینکه در خدمتتون بودیم. متشکرم، خدا نگهدار. خب آقای آرمان، شما، من یاد آقای آرمان خالقی افتادم، هی در واقع به ایشون هم اشاره میکنم تو ذهنم، حالا احتمالا ایشون هم الان یاد من هست. آقای دکتر آرمان، نکته‌ای که وجود داره اینه که این کانون وقتی شکل میگیره یه سیاستایی داره. چون می‌خوایم برگردیم از سرکار خانم دکتر فریدون در رابطه با اساسنامه همین سوالاتی بکنیم، فکر میکنید این تشکل صنفی باید با چه شکل و شمایلی باشه که بتونه اون احقاق حق رو در رابطه با خود اصل موضوع سهامداران داشته باشه؟
ببینید، خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. من دقیقا یادم هست که در اون سالها، یعنی 70 تا 76 که در بورس بودم، نگرانی ما این بود که این سهامدارهای خرد عملا در تصمیم گیری ها هیچ گونه دخالتی ندارن و حقوق سهامدارهای خرد در تصمیم گیری های کلان رعایت نمیشه. به همین خاطر تلاش زیادی شد که یک تشکل حقوقی به وجود بیاد که این بتواند نمایندگی بکند سهامداران خرد،
بله،
و از منافع اونها حمایت
بکند.
خب این تشکیلات، این تشکل به وجود نیامد. نهادی رو به وجود آوردند به نام نهاد کانونهای سرمایه گذاری که اون نهاد هم معلوم نیست که چه کار میکنه، اصولا خروجی داره نداره. و
پس این شکل به وجود اومدن این کانون رو درست میدونید؟
بله، این نهاد باید به وجود بیاد. من یه چیزی رو یادم میاد، آقای دکتر نواب نماینده ایران بودن در شرکت کروپ. میدونید که قبل از انقلاب ایران 24% از سهام شرکت کروپ رو خریده بود به خاطر اینکه بتونه انتقال تکنولوژی بده. ایشون میگفتن که من طبیعتاً به عنوان دارنده 24% از سهام شرکت کروپ در مجامع عمومی شرکت میکردم. گفت این مجامع عمومی در یک سالن اجتماعات برگزار می شد و در اون ممکن بود 200 نفر باشن، ولی این 200 نفر زمانی که یکیشون می خواست اظهار نظر کنه یا مطلبی رو بیان کنه، می گفت که من نماینده فرض بفرمایید 500,000 نفر سهامدار هستم.
به عنوان نماینده اونها تو جلسه حاضر.
ما ببینید، یک زمانی شرکت های ما داشتیم در جهان، ببینید الان شرکت های پذیرفته شده در بورس دیگر مثل دهه 80 نیستن که بگیم 300,000 نفر سهامدار دارن. شرکت های سهامی عامی که در بورس ها هستن، فرض کنید یه بار من شرکت زیمنس رو آمدم مطالعه کردم، 1,000,000 نفر سهامدار داره.
این که اصلا کنترل کردن همه این سهامدارا خودش یه ماجرایی. حالا اگه بفرمایید خانم دکتر فریدون، این توضیح رو هم به ما بدن که چه نکات برجسته‌ای توی اساسنامه این کانون در واقع پیش‌بینی شده. خیلی کوتاه اگه اشاره بفرمایید.
بله حتما. ببینید، اساسا این در واقع کانون با این هدف تشکیل شد که مثلا اگر در مواردی خسارت جمعی وارد میشه، چون ما اساسا در نظام حقوقیمون بحث دعاوی جمعی و خسارات جمعی خیلی پیشبینی نشده، ما این ضعف رو باید یه جوری به قول معروف پوشش بدیم.
بله.
اساساً با ساماندهی حمایت در مواردی که خسارت جمعی وارد میشه به سهامداران، حقوقشون به صورت جمعی مورد تضییع واقع شده، برای اطلاع از مشکلات حرفه‌ای که دارن، افزایش دانش تخصصیشون، مخصوصاً الان که سهامدارای خیلی زیادی داریم تو بازار سرمایه، راهنمایی در مورد اینکه حقوقشون رو چجوری پیگیری کنن، تاثیرگذاری در واقع میتونه این کانون داشته باشه تو وضع قوانین و مقررات. میتونن سهامدارا به واسطه این کانون نماینده داشته باشن در کلیه در واقع نهادها و مراجع. اگر یک سهامدار خارجی بخواد بیاد سازوکاری میتونه در واقع حمایتی داشته باشه اینجا تسهیل بشه فعالیتش. مشاوره های اداری، مالی، حقوقی، در واقع بحث انعکاس نظرات اعضای این کانون برای تهیه تدوین و مقررات، که همه اینها در واقع سعی شده که در این اساسنامه به عنوان در واقع اساس فعالیت این کانون دیده بشه. در مورد ارکانش هم این اساسنامه اونجوری که پیش بینی، البته ما در معرض نظرخواهی عموم گذاشتیم این رو در سایت سازمان، ولی اون چیزی که الان پیش بینی شده 5 رکن پیش بینی شده. یکی مجمع عمومی هستش که خب اعضا میان هیئت مدیره انتخاب میکنن. بعد از هیئت مدیره حالا انتخاب دبیر کل هست، قطعا بازرس و حسابرس داره و یک هیئت سازش داره که کلیه کانون ها. خب بعد این هیئت سازش،
این سازوکار خانم فریدون، این سازوکار انتخاب هیئت مدیره با این تعداد از در واقع سهامداران حقیقی به چه صورت پیش بینی شده؟ خیلی کوتاه لطفا.
بسیار سوال خوبی کردین. بله ببینید، ما در این کانون، حالا پیشنهاد ما در اداره رسیدگی به شکایات و حمایت های حقوقی که الان رو سایت هست اینه، هنوز نظر مردم رو نگرفتیم. ما در
این چون این موضوع که اون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هم یه چالش فراوانی داره که حالا اون موضوع،
ما اینجا یه ابتکار عملی داشتیم، حالا باز هم هنوز فاینال نشده ولی
نهایی نشده. ولی
ما دو دسته عضو اینجا دیدیم، یه سری عضو ناظر دیدیم، یه سری عضو فعال دیدیم. اعضای ناظر اونهایی هستن که یک حق عضویت خیلی مبلغ پایین‌تری پرداخت می‌کنن و میتونن از خدمات ارائه شده از کانون بهره‌مند بشن، از خدمات میتونن بهره‌مند بشن. اما اعضای فعال کسانی هستن که حالا علاوه بر اینکه شرایطی باید داشته باشن، من جمله سن، یه میزانی از دارایی در سهامداریشون و از جمله اینکه زیر 1% باشن که در واقع مفهوم در اقلیت بودن حفظ بشه، این اعضای فعال حق حضور در مجامع و حق رأی رو دارن. برابر این اون در واقع کسرتی که مد نظر شما تا حد زیادی،
بسیار ممنون و متشکرم،
به قول معروف مشکلش حل میشه.
خیلی ممنون سرکار خانم دکتر مهندسه فریدون، ریاست اداره رسیدگی به شکایات و در واقع مسائل حقوقی و حمایت حقوقی سازمان بورس، از شما متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم. خب آقای میرسانی همراه ما هستین که انشالله.
بله در خدمت.
یه نکته ای رو من میخوام از حضرت عالی خیلی کوتاه به عنوان حسن ختام صحبتایی که با حضرت عالی داریم اشاره بفرمایید. اون همین هست که ببینید، به هر حال روند نزولی بورس شما به عنوان یک کارشناس بازار سرمایه فکر میکنم خیلی بتونید راهنمایی تو این زمینه داشته باشید برای ما. این هستش که ببینید، بالاخره این روند نزولی و وضعیت قرمز بورسی اتفاق افتاده. به نظر شما راه حل برون رفت از این اتفاق با توجه به همه سازوکارهای موجود که الان هست دیگه، اتفاق دیگه قرار نیست بیفته، فکر میکنید با همه اینها راه حل چیه؟
عرض کنم من تصور میکنم که یه مقدار باید به قاعده بازار احترام بگذاریم، ضمن این که دولت اگر حمایتی هم میخواد بکنه، حمایت‌های اصولی باید بکنه، نه حمایت‌هایی که به قشر عمده مردم آسیبی برسونه بعد به بازار سرمایه کمکی بکنه. طبیعتاً در حوزه قیمت‌گذاری ها خیلی از دخالت‌های دولت میتونه حذف بشه، چون در اون حوزه ها عموم مردم بهره این قیمت‌گذاری ها رو نمیبرن و عملاً تولید کنندگان هم هزینه زیادی رو پرداخت میکنن. یعنی علاقه شخصیم به این نکته بود که در خلال صحبت ها هم مطرح شد اینو باز بکنم. برخی ایده ها مطرح میشه که چه کسانی در دوران رکود و رونق بازار سود کردن و در وقت مثلا مناسبی خارج شدن، اون سودها رو شناسایی بکنیم، از اونها بگیریم و به عموم مردم که زیان کردن پرداخت بکنیم. ببینید حواستون باید به این نکته باشه، بازار اصلا کلن
یعنی با تشدید یعنی با تشدید نظارت روی حقوقی ها فکر میکنم از
حالا چه حقوقی چه حقیقی فرقی نداره، اما اساس تشکیل بازار و ورود افراد به بازار، شما به عنوان سرمایه گذار به چه انگیزه ای وارد بازار میشید؟ به این انگیزه ای که در قیمت مناسب، یعنی قیمت بالا بفروشید، در قیمت پایین بخرید. غیر از این که انگیزه ای ندارید، چه حقیقی باشید چه حقوقی. اگر من و شما و دیگری و دیگری با هم یک شرکت سرمایه گذاری تأسیس کنیم، هدفمون از شرکت سرمایه گذاری اینه که بره در قیمتهای پایین خریداری کنه، در قیمتهای بالا بفروشه سود کنه. و اگر خودمون رأساً وارد بازار بشیم و بخوایم سرمایه گذاری کنیم، باز هدفمون همینه، چه حقیقی چه حقوقی فرقی نداره. ما